بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظیم روح ملکوتی امام روح الرسال الله علیه و همه شهدای ملان آقام اسلام صلواتی اهدا می کنید. یموت الناس مرتن و یموت احدهم فی کل یوم سبعین مره من مجاهدت انفسهم و مخالفت هواهم و الشیطان الذی یجری فی عروقهم و لو تحرکت ریح لزعزعتهم و ان قاموا بین یدی کانهم بنیان مرصوص لا أرى في قلبهم شغلا لمخلوق. وصاف أهل آخرة في درين حديثة قدسي سفارش شده بود که اینها را دوست بدار. یکی از وصافشون اینه، یه مردم این دیگه در عمرشون یک بار میمیرند، هر کسی یه بار میمیرند، ولی اینا هر روز روزی 70 بار میمیره به واسطه مخالفت با هوای نفس و مخالفت با شیطانی که دائما در وجودشون وسوسه میده. این اولین ویژگی اهل آخرت. گاهی تصور میشه که وقتی مردم دو دسته میشن، اهل دنیا و اهل آخرت، و گفته میشه که اهل دنیا دنبال لذت هاشون هستن، علاقه به زخارف دنیا دارن و چیزهایی مثل قبیل، ولی اهل آخرت دنبال مثلا نماز و توبه و بکا و از این حرف هستن. گاهی به ذهن میاد که شاید اینا اصلا اون انگیزه های گناه درشون نیست یا خیلی ضعیفه، یعنی شهوتشون خیلی کمه، علاقشون به پست و مقام، زیبایی ها را نمیشناسن درست، درک نمی کنن. این از که دنبال زخارف دنیا نیستن، سرشون نمیشه. خب گاهی پیدا میشه یه افرادی هستن که فهمشون در یه قسمت های ضعیفه، از جمله درباره درک زیبایی ها بعضی اصلا ضعیفن، اصوات زیبا رو درست نمیشناسن، لذت نمیبرن نزدیش، زیبایی های دیگر رو درست نمیشناسن، لطایف و ظرایفی که در جمال ها هست ما درک نمی کنیم. بعضی خیال می کنن که اهل آخرت دنبال اینا نمی رن، برای اینه که اصلا درکش نداره، نمی فهمه. ولی شواهدی هست که نه تنها درکشون کمتر از دیگران نیست، و قواشون ضعیفتر از دیگران نیست، گاهی خیلی بیش از دیگران هم درک میکنه. در میان بزرگانی که در همین زمانهای ما بودند یا نزدیکهای زمان ما، کسانی بودند که به تصدیق اهل فن بالاترین مقامات معنوی را به حسب آنچه قابل فهم و شناخت است دارا بودند. ما مثلا در حوزه قم دو تا شخصیت میشناختیم که اینا از لحاظ معنوی فوق‌العاده هستند، که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه، صاحب تفسیر المیزان، مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، هر دو اینا شاگرد یه استاد بودند. مرحوم حاجی آقای قاضی طباطبایی که در نجف، ایشون نه تنها از لحاظ امور مادی و جهات بدنی ضعف نداشتند، بلکه ایشون چند تا همسر داشتند. با این که بعد سالمندی میدند و اینام چند تا خانواده رو اداره میگه، نشانه این است که اینام ضعف مسائل بدنی نداشته، قدرت مقاومتشون زیاد بود. یا در همین قوم ما حضرت امام رضوان الله علیه میشناسیم که ایشون درباره استادشون مرحوم آقای شاه‌آبادی وقتی صحبت میکردن یا در نوشته هاشون جایی اسم ایشون رو برده باشن، ایشون روحی له الفدا. مرحوم آقای شاه‌آبادی چند تا همسر داشتن در یک منزل، در یک خانه گویا چهار تا همسر هم داشتن و همه در با کمال صفا و صمیمیت با اون مدیریت عالی ایشون زندگی میکردن. بیست چند تا خواهر به ایشون با اون سنش و با اون نهاش اداره میکرده، چهار تا همسر رو. اینجور نیست که اهل آخرت آدم های وارفته بیحال بیکاره ضعیف یا مثلا اصلا درک زیبایی نداشته باشه. این اشعاری که امام سرودن راهی از باب تنقلی چند دقیقه وقت داشتن، یک غزلی سرودن یا یه رباعی گفت یا غزلیات که از مرحوم آقای طباطبایی هست، اینا نشانه از دقت زیباشناسی اونها هست. غیر از اون که حالا ما حضوراً ازشو میدیدیم و درک میکردیم که چه درک لطیفی دارند ایشون، روح لطیفی دارند اینا، اینجور نیست که اهل آخرت سرشون نشه یا پست و مقام درک نکنند ارزشش را. اینا چیزی را درک کردن که فوق اینا هست، یه درک های قوی تری دارن که اینا در مقابلش رنگ می بازه. و به علاوه سالهای متمادی تنقین کردن که در مقابل این خواست ها مقاومت کنن. حالا برای تقریب به ذهن امثال خود بنده عرض می کنم، کسانی هستند یه حرکاتی رو تمرین میکنن که ابتداعا برای ما آدم باور کردنی نیست، که نبینه واقعا. مثلا بنده اگه بخوام روی دیواری راه برم که یه متر بلندتر از زمینه، اما دیوار باریکیست، یه خشتی، هنوز قدم اول برنداشتم میخورم زمینه. ولی کسانی هستن که در فضای با ارتفاع 20 متر روی یک تناب را میرن، من یک متر روی دیوار بخوام را برم میخورم زمین، نمیتونم تعادل خودم را حفظ کنم. اما در فضای با ارتفاع 20 متر روی تناب را میری و گاهی حرکات آکروباتیک روی اون تناب انجام میدیم. اینا هم بشرند، تمرین کرده، زحمت کشته، یاد کرده. کسان یاد میگیرن که چگونه باید با هوای نفسشون مقابله کنن، چجور باید نفس سرکش را مهار کنن. البته خدا هم وعده داده که کسانی در راه تلاش کنن کمکشون میکنه، ولی باید قدم را خودشون بردارن، تلاششون رو بکنن، زحمتشون بکشن. خدا هم لطف میکنه، توفیقاتشون رو زیاد میکنه، بهشون کمک. و وقتی میبینه آدمیزاد اونا مردن، زنن مثل من و شما، این گاهی تلویزیون گاهی یه فیلم هایی نشون میده، کارهای حرکات عجیب و غریبی کسانی انجام میده. اینا واقعیت داره. در اصلا تمرین توانیم چه قدرتی پیدا کنیم. بندگانی که خدا رو شناختن، اول براشون مقابله با نفس و با شیطان بسیار مشکلی. تو مناجات شعبانیه داشتیم یه وقتی هم همینجا به نظرم صحبتی کرده باشیم در برش. الهی لم یکن لی قول فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. یعنی وقتی من خودم نگاه کنم و به هواهای نفسانیم، غرایزم، خواسته های نفسانیم، توان این که بتونم در مقابل اینها مقاومت کنم، تسلیم نشم، در خودم نمیبینم. مگر در یه حال، وقتی که تو لطف کنی و محبت خودت را در دل من قرار بدی، وقتی که همه اینها رای میباز. لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک و کما اردت ان اکون کنت. به هر حال کار شدنی است، زحمت کشیدند و رسیدند به اون جایی که باید برسند. اولش همت میخواد، باور کنیم کار شدنی است، باور کنیم خیلی ارزش داری، همت به خرج بدیم، قدم برداریم. قدم های اولی هم مشکله، عشق زول سرکش و خونی بود تا گریزت هر که بیرونی بود. اگه آدم مقاومت کرد و استقامت کرد و در مقابل خواستای نفسانی و حرفهای مردم و توقعاتی که دیگران دارند و از زن و بچه گرفته تا جامعه، در اینا مقاومت کرد، ملاک را رضای خدا قرار داد و خدا اونچنان کمک می کنه بهش که همه اینها در نظرش پست میشه، خار میشه، اهمیتی به اینها دیگه نخواهد. به هر حال این مسیر که شروع کنند به حرکت و تمرین کنند که با هواهای نفسانیشون مخالفت کنند، فشار داره، زحمت داره، خون دل داره. با هر خواسته نفسانی اتفاقاً شیطان هم بیشتر روی اینا فشار میاره. اون کسانی که در راه خدا قدم برمیدارن بیشتر شیطان روشون متمرکز میشه، اسباب معصیت براشون فراهم میکنه. اون داستان شیخ انصاری رو شاید بیش از یک بار من نقل کرده باشم. اون کسی که در مکاشفه دید شیخ، شیطان برای شیخ یک تناب محکمی درست کرده بود ولی پاره شده بود، گفت این تناب چیه؟ گفت اینا برای گردن شیخ درست کردم، یه تکون داد پارش کرد. گفت منو با چیم فریب میدی؟ گفت تو احتیاج به ابزار نداری، همین اشاره کنم بیایی میداری. شیطان برای امثال بنده خیلی احتیاج به زحمت نداره، یه در باغ سبزی نشون بده دنبالش را میافته. اما مثل شیخ انصاری، مثل بزرگانی، اونها خیلی شیخ شیطان تلاش میکنه، مدتها پیش نقشه میکشه، برنامه ریزی میکنه که یک بار اونا را فریب بده. اینا برای مقابله کردن با اون هوس نفسانی خودش و وسوسه های شیطانی و زرق و برق های دنیا که این مثلث دام معصیتی، زرق و برق های دنیا، وسوسه های شیطان، هواهای نفسانی، برای مقابله با اینها خون دل میخورن. هر موضوعی که پیش میاد که باید مقابله کنند، که بعضیش اصلا برای من و شما پیش نمیاد، اونقدر سطحش بالاست، اونقدر باید مدتها دام براش ببافه شیطان تا بلکه بتونه اون بنده خاص خدا را به دام میاندازه. ما اصلا نمیدونیم این چیزایی هم هست. به هر حال اونا برای مقابله با اینا هر روزی باید برای یکی از اینا باید جان بدن، یعنی زحمت جان کندن برای مقابله با هر یک از این دامهای شیطان. یعنی آدم عادی بخواد جان بده آسان‌تره براش تا بخواد در مقابله این دامهای شیطانی مقابله کنه. اون چنان فشار میاره، غرایز از این طرف، توقعات مردم و چیزهای دیگری که آدم ها میکشونه به طرف معصیت، اینا چنان مقاومت میکنن که مثل این که برای هم یک از اینا یک بار دارن جان میدن. یموت و ناس مرت، مردم یه بار میمیرن،
اما یموت و
احدهم کل یومن سبعین مرت، هر روز 70 بار میمیرن. سختی رو که باید جان کندن باید کشید، برای مقابله با شیطان 70 مرتبه هر روز میکشن. و یموت و احدهم فی کل یوم 70 مرت من مجاهدت انفسهم، برای اینکه بعد جهاد نفس کنن. جهاد نفس جهاد اکبره. و مخالفت هواهم و شیطان الذی یجری فی عروقهم. این یه تعبیر استعاری است. ما در ادبیات عامیانه خودمون میگیم شیطان رفته تو رگ و پوستش، یعنی اونچنان مخفیانه در باطن آدم نفوذ میکنه که گویا در رگ آدم حضور داره و با خونش جریان پیدا میکنه در تمام وجودش. در عربی هم یه همچه تعبیری هست، شیطان الذی یجری فی عروقهم، در رگهاشون حرکت میکنه. برای مقابله با این شیطان و خواسته های شیطان هر روز 70 بار جان میده. این یکی از ویژگی هاشونه، اوصاف اهل آخرت. البته فکر نکنیم که ما هم باید این کار را بکنیم، بگیم ما نخواستیم، ما بعدش نیستیم. اینا رو میگم، میگیم و میخونیم و اینا، و اینکه قله رو تماشا کنیم، به این طرف حرکت کنیم. و الله خودشون هم میدونن که ما انکم لا تقدرون علی ذلک، ما مرد این میدان نیستیم. خیلی هنر کنیم، از واجبات و محرمات رو رعایت کنیم، مبتلا به گناه نشیم. اما هر هوای نفسی رو باش مخالفت کنیم و هرچی دلمون میخواد برخلافش رفتار کنیم،
اینا کار هر کسی نیست.
از طرف دیگه اینا وقتی شما قیافه شون رو میبینید، غالبا افراد لاغرندام، ضعیف، فکر میکنین اصلا توان حرکت و کار انجام دادن کاری ندارن. ولو تحرکت ریحون لزعزعتهم، آدم خیال میکنه یه باد که بیاد اینا نمیتونه خودشون رو در مقابل باد نگه دارن، میلرزن. اینقدر جسه کوچیک، لاغر، تمام. اما وقتی به عبادت میستن مثل یک ساختمان آهنین، مثل یک ساختمان بتونارمه به خود امروزی میخوبلن، اون چنان میستن که دیگران تعجب میکنن این مشت و استخوان چجور این همه عبادتش طول میکشه،
چه زندداری هاش.
این ویژگی ها هم همینجور دورا دور آدم بشنه باور کردنی نیست. ما خودمون اونی که میتونیم ضعف خودمون رو درک کنیم اینه که
اگه یه امام جماعت
یه خود نمازشو طول بده خسته میشه. حالا بنم 80 ساله هیچی جوان های 20 ساله شن نماز جماعت دیگم امام جماعت خیلی طول بده خسته میشن. بنابشه انتخاب کنن امام جماعت رو انتخاب میکنن که نمازش رو سریع تر بخونن. اون جوان قوی بروپند همین چند دقیقه که نماز طول میکشه این پا اون پا میشه خسته شده،
واقعا خسته میشه.
اما گاهی میبینه آدم یه مش استخوان این پا میسه یک ساعت انگار مثل چوب خشکی که نه خستگی میفهمه چیه نه تزلزلی پیدا میکنه. از چیزایی که من شنیدم این اواخر مرحوم آقای بهشت رضوان الله علیه آخرین مرتبه‌ای که رفته بودن جمع کران مشرف شده بودن، اونایی که اونجا بودن میگفتن قنوت آخرین قنوتی که ایشون اونجا خوند سه ربع ساعت طول کشید. خب همه دیده بودید ایشون راه رفتنش به زحمت راه میان. 40 سال قبل ما ایشون از ضعف ایشون نگران بودیم، 40 سال قبل از اون از بس لاغر و مریض و بیماری های ممتد و مستمر داشت و اشتباه دکترها تشخیص داده بودن و دواهای عوضی داده بودن چون نفس افتاده بودن. 40 سال بعد از 40 سالششون با همون حالت ها می اومد و می رفت و درس می گفت و نماز جماعت می خوند. ولی خب پیدا بود راه رفتنش به زحمت، به زحمت عصا و گای زیر بغلش رو بگیره چند قدم راه می رفت. ما فایسده بود به نماز می گفتن در قنوت نمازش سه ربع ساعت مشغول دعا کرد. آدم تعجب میکنه این بدن این توان رو از کجا آورده، چجوریه؟ این مسئله من یه مقداری روانشناسا حل کردن، گفتن روح آدمیزاد در اثر تمرکز و تمرین میتونه اونجا قدرتی پیدا کنه که کاملا مسلط باشه بر قوای بدنی و قوای بدنی را تحت شعاع قرار دهه. نظیرش کارهایی که قرطازین رو اینا میکنن، اونا در راه هوسهای خودشون، ولی اولیاء خدا در راه عبادت خدا. از کسانی که معروف بود که در عبادت ها، البته من زیارتشو نکردم، داستانشون شنیدم، مرحوم هاش خسنانی نخودکی که در مشهد بوده. یه داستان معروفی است که فرزندشون نقل کرده بودی تو کتاب هم نوشتن، من البته از کسی دیگری از علمای اون ما اون زمان بودن شنیدم، بعد شنیدم در یک کتاب در احرامات ایشون نوشتن داستان منجا آمدی. ایشون مقید بود که شبها میره پشت بام صحن نزدیک گنبد مطهر، اونجایی که محاذی قبر مطهر بود، اونجا تنها مشغول عبادت میشد. بعد اون چه شبیهش در اویس قرن نقل شده که میگفت امشب لیلة القیام نمازش ها ایستاده طولانی زیاد میخونه، گاهی میگفت لیلت رکوع، رکوعهای طولانی میگه. یک خادمی نقل کرده که
ایشون رو میشناخت و میدونست که میاد جایگاه عبادتش اونجاست و اینا. میگه این شب زمستانی بود و هوا ابری بود، احتمال اینکه برف بیاد زیاد بود. ایشون رفت بالای روشمام نزدیک زری و مشغول نماز شد، رفت رکوع. من خودت صبر کردم بگم آقا امشب هوا سرد و بارانی است و میخوام در حرمم ببندیم، شما اینجا برف بگیره نمیتونید وقت بیایید بیرون، مثلا امشب باید صرف نظر کنید. دیدم ناخیلی شد، سر برده میدونه از اون کن. بالاخره وایسادم، برف گرفت. حالا من متحیرم چیکار کنم، هرچی صبر میکنم ایشون نمازش تموم میشه، از سر از رکوع برنمیداریم، برف هم داره میاد، منم باید برم در سن در چیز رو ببندم، در پشتبانی که میومد اون داره. بالاخره به نظرم رسید خود هیزم برم بیازارم اونجا پلوی ایشون رو، یکی ابریتی که اگر اتفاق خیلی سرده شد و اینا چیز رو اقلا روشن کنی، خود گرم بشه، سرما یخ نزنی. همین کار رو کردم، خود هیزم گذاشتم اونجا و کبریت رو رفتم در بستم رفت میباید
برم جانه.
ولی نگران بودم که امشب سرمایشون توی پشتوان چکار میکنیم. بالاخره سحر اولین بار یک ساعتی که در رو باز کردم، من اومدم و رفتم خودم رو رسوندم و میدم ایشون چکار کرده. دیدم همینطور وایساده در حال رکوع، یک وجب برف پشتش نشست، همون رکوعی که اول شب شروع کرده بود همچنان تا آخر شب ادامه داشت، یک وجب برف هم روی پشتش نشسته بود و اون همچنان مشغول کارش بود. تا نزدیکای صبح نمازش رو تمام کرد و دیدم نه سالم از چیزش نیست، خیالم راحت شد. این تسلط قوای روحی بر بدنی است. روح میتونه در اثر تمرکز و تمرین، یا همونی که اسمش میذارن ریاضت، ریاضت هم یعنی تمرین، عرباب به ورزش میگن ریاضت، ساعت ورزش رو میگن ساعت ریاضه. میتونه آدم در اثر تمرین اونچه قوت روحانی پیدا کنه که قوای بدنی تحت تسخیرش باشه. خب اون مرتازین برای اغراض دنیاویشون این کارها میکنن، ولی بندگان خدا در اصل تمرین در عبادت ها چنین قدرتی برایشون پیدا میشه. اینا رو از میکنم به اینکه دیگه خیلی تعجب نکنیم بگیم اینا باور کردنی نیست، خیال بافی، نه اینا مصداق هم داره که باشه. لو تحرکت ریحون لزعزعت هون. آدم وقتی اینا رو نگاه میکنه خیال میکنه اگه یه بادی بیاد اینا متزلزل میشن، یعنی در شرایط عادی همینطور هم هست، در مقابل یه بادی نمیتونن مقاومت کنن. اما وقتی لوقان
بین یدی،
وقتی در پیشگاه من میایسته به نماز، اون چنان قوی هست که بنیان و مرسوس، مثل یک ساختمان بوتورار بنیمیم، هیچ قدرتی نمیتونه اینو تحمل کنه. و در این حال وقتی نگاه میکنم در قلبش، لا ارا فی قلبه شغلا لمخلوق. یعنی چی؟ یعنی این عبادت سخت طولانی رو که انجام میده، من به دلش آگاه هستم، نگاه میکنم به دلش، میبینم یک
دل مشغولی
نسبت به هیچ مخلوقی نداره، فقط توجهش به خدا هست. لا ارا فی قلبه شغلا لمخلوق. یه دل مشغولی برای هیچ مخلوقی در وجود او نمیبینه. خب یه همچو بنده خدا چیکار میکنه باش؟ لابد ممکنه از حوریه های بهشتی براش قرار میده، میوه های بهشتی از اون سیب ها و گلابی های خوب قسمتش میکنه. در پایان میفرماید که با این مخبندن من چه جور رفتار میکنم؟ اون بنده این که لا ارا فی قلبه شغلا لمخلوق فبعزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم، لأحیینهم حیاتا طیبه، زندگی خوب و دلنشینی را برای اینها مهیا کردن، نصیبشون می‌شود. اذا فارقت ارواحهم من اجسادهم لا اسلط عليهم ملك الموت. این از چیزهای عجیبی است که من درست نمی‌فهمم. اجمالا ما در قرآن داریم که انسان‌ها وقتی از دنیا میرن در یه جا داره قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، روح همه انسان‌ها رو ملک الموت می‌گیره. در یه جایی داریم توفت و رسولانا، فرستادگانی ما میفرستیم روح انسان رو میگیرن. جمعش به این میشه که در روایاتی هم هست که ملک الموت اعوانی داره، یعنی ایشو فرمانده این ستاده، ستاد قبض روح یه فرماندهی داره. جناب عزرائیل بزرگترین ملک، یکی از ملک های چارگانه مقرب خداست، ولی تحت امر او فرشتگان زیادی هستند. هر کسی را به مناسبتی فرشته ای را برای قبض روح او یک نفر یا چند تا میفرستند، قبض روح کرد ای تحت امر ملک الموت هستند. بنابراین میشه گفت ملک الموت قبض روحش رو میکنه، میشه گفت اون فرشتگان و وسایط و تحت الامری ها. در بعضی روایات داره که خدا بعضی بندگانش را خودش قبض روح میکنه. آنقدر اونها موقعیتشون از مخلوقات دیگه بالاتر هست، مقامشون از اون فرشتگانه که یکیش جبرئیل، یکیش میکائیل، اسرافیل و عزرائیل، از اون هم بالاتر مقامشون. قدر متحقن وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. در شب معراج به جای رسیدن، داستانش معروفه دیگه، در اشعار هم گفتن، به جای رسیدن که جبرئیل دیگه ایستاد، حضرت فرمودن چرا با من نمیایی؟ گفت لو دنوتو انمالتن لخترکتو، من دیگه یه بند انگوش بیشتر نمیتونم بالا بیام، جای من همینجاست. ولی خدا بندگانی داره که از اونها بالاتر میرن. اگه بنده ای در یک حالی باشه که شبیه حالی که پیغمبر اکرم در معراج داشته، از حد فرشتگان بالاتر رفته باشه، اونجا کدوم فرشته میاد قبض روحش کنه؟ فرشته اونجا دیگه راه نداره، این فرشتگان همه جا مادون این مقامه. اگه این فراتر رفته باشه از اون مقام، حالا روی مقصای حسی تشبیهی هزه، تا یه جایی این فرشتگان میتونن برن، از اونجا بالتر لودن و تو انمالتن لخترق تو، جایی که جبرئیل نمیتونه بره عزرائیل هم نمیتونه بره. اگه اونجا بنا باشه قبض روح بشه، کسی جز خود خدا نیست. در قرآن هم داریم الله یتوفى النفس حین موتها، البته راه جمعش با اون دوتا همونیست که بین درباره ملک الموت و رسول بود که گفتیم، چون اونا به امر ملک الموتن گویا خود ملک الموت قبض روح کرد. اینجا هم چون همه به امر خدا هستن، پس خدا قبض روح میکنه، اونتا با وساطت ملائک. اینجا میفرماید اون بنده ای که به اینجوری شد که لا ارا فی قلبه شغلا لمخلوق، خودم قبض روحش میکنه، کارش را به فرشتگان واگذار نمیکنه. لا اسلط علیه ملک الموت، بلا افتحن روحهم ابواب السماء كلها. این جور افراد که اهل آخرت هم به این مقام رسیدن، موقع مرگشون که میرسه همه درهای آسمان را به روی اونها باز میکنه. اینها باز از تعبیراتی است که ما درست سردر نمیاریم، هرچه قرآن فرموده قبول است. قرآن میفرماید که آسمان ها درهایی دارند، اون درها کفار و اینها واردش نمیتونند بشن. لا تفتح لهم ابواب السماء بلا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. یا اونا اون وقتی از اون درها میتونن عبور کنن وارد بهش بشن که شتر از سوراخ سوزن خیاطی عبور کنن. هر وقتی دید شتر از سوراخ سوزن خیاطی عبور کرد، اینها هم از اون درها عبور میکنن که برن به بهش، یعنی محال اینها وارد بهش کشن، درهای آسمان به روی اونها بسته است. خب از اینجا استفاده میشه که اونایی که بهشتی هستند به اون مقامات عالی میخوان برسن، از یک مسیری باید عبور کنن که اسمش آسمانه. حالا این آسمان از جو زمین فرض کنن کهکشان از بالاترشه نمیدونیم، هرچه هست باید از این مسیر عبور کنند، درهایی داره. بعضی ها اگه از یک راه میتونن وارد بشن، بعضی ها دو راه میتونن وارد بشن، بستگی به کمالاتی داره که کسب کردن، راههایی که به سوی خدا دارند. اینجا درباره اینجور اشخاص میفرمند همه درهای آسمان را به روی اونها باز میکنن، از هر دری خواستن وارد بشن. ولا ارفعن الحجب كلها دوني. باز یکی از چیزهایی که در روایات هست و از معتقدات ما هم هست این است که غیر از آسمان ها و عرش و کرسی، باز هم بین مخلوقات و خدا وسائطی به نام حجاب ها هست که باز به حسب تعبیر روایات دو دسته هستند، حجاب های ظلمانی و حجاب های نورانی. حالا این حجاب یعنی چی و ظلمانیش کدوم و نورانیش، بزرگانی درباره اینها مطالبی بیان کردند، ذوقیاتی است، بعضیاشن اشاراتی تو روایات داریم. و هر حال تازه از بالاتر از عرش این حجاب هایی است تا به مقام ذات الهی برسند. خدای متعال می فرماید این روح مؤمن را که قبض می کنند از همه آسمان ها میگذره، همه درها به روش بازه، از هر دری خاص وارد میشه تا میرسه به حجاب ها. همه حجاب ها را پس میزنن، بالا میزنن، پرده ها را وقتی میخوان روشن میشه بالا میزنن. گاییم ارفع الحجب بینی و بینهم، همه حجاب ها را برمیدن. ولا آمرن الجنان فلتتزینن. حالا این روح مؤمن گرفته شده براست یاد آلم این بالا و از حجاب ها بگذره و برشت به بهشت، دستور میدم بهشت خودش را زینت کنه، چراغانی میکنه. بهشت زینت میشه که یک مهمان عزیزی براست وارد میشه. والحور العين فلتزفن، به حور العين دستو میدن که آماده زفاف باشن، یعنی عروسا آماده هجله کنن زفاف.
ول ملائکه فلت و سلین. ملائکه سرودخوان است در اونجا، صلوات میفرستن برای روح مؤمنی که داره میاد. بسمه زیباییست، دیدنیست. ول اشجار فلت و ثمرن، به درخت های بهش دستور میدن میوه‌دار بشن، به میوه ها دستور میدن خودشون رو آویزان کنن، در دسترس قرار بدن. فلت و دلین، خب یه درختیست میوه هایی داره، مطابق مثلا درخت نخل باید کندت ارتفاع داره، اینجوری نمیشه به چنانجا، اما دستور میدن میوه های بهشتی خودشون رو نزدیک کنن که هر که عبور میکنه میخواد بچینه دم دستش باشه. بعدش خب بالاخره یه همچین مجلسی باید عطر و بخور و اینا هم باشه، حفظای خوشبوی باشه. ولی آمرن ریحن من الریاح التي تحت العرش فلتحملن جبالا من الكافور و المسک الادفر فلتصیرن و قودا. از کوههایی از مشک و کافور که اینا رو معمولا بخور می کنن برای مجالس شاهانه، اینا رو می سوزنند، عود را می سوزنند، مشک و انبر را، تا بخورش پر کنه فضا رو، معطر بشه فضا. دستور میدم که این مشک و انبرها و المسکل ادفر و الکافور اینها آتشگیره بشه، روشن بشه، بخور بشه. با چی؟ اونجا که آتش نیست تو بهش. فلتسیرن وقودن من غیر النار، من دستور میدم بشه خود به خود اینا شروع میکنن به سوختن و بخور عطر از اینا پخش میشه در فضای بهش. چه خبره؟ روح یک مؤمنی مناز وارد میشه. از همه مهمتر و از همه برای مثل بنده غیر قابل فهمتر، ولا یکون بینی و بین روحی ستران، بین من و بین او هیچ پرده ای دیگه نمیمانه. نه دیگه نمیشه توضیح دار یا نیچه دار. خب حالا روح وارد میشه در حالی که بین او من پرده ای نیست، این بهشتم تزیین شده، چراغانی شده، عطر مشکم فضای بهشت رو پر کرده، روح وارد میشه. اولی که وارد میشه اقول له مرحبا و اهلا به قدومک علی، خوش آمدی. خدا میگه اهلا و مرحبا، مرحبا و اهلا به قدومک علی، که اومدی پهلونا خیلی خوش آمدی. اسعد بالکرامه، بیا بالا، بالکرامت و البشرا و الرحمت و الرضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم.
آخرش
میفهمد به پیغمبر میگیم، شب معراج با پیغمبر خدا داره صحبت میکنه که اهل آخرت به اینجا میرسند، کارشون به اینجا منتهی میشه. بعد میفهمد
ای کاش
میدیدی که چگونه ملائکه این روح را دست به دست میبرند، مسابقه میگذارند در اینکه این روح را بگیرند، تبرک میجویند به این روح. فلو رأیت الملائکه کیف تأخذ منها واحد و یعطیها الآخر. ای کاش بودی اونجا میدیدی که
فرشتگان
صف کشیدن،
این یکی میگیره روح را میده به اون دیگری، دست به دست این روح را میگیره و به این مسرور میشن و شادی میکنن که توانستن با این روح ملاقات کنن. این چیزاییست که به بیان میاد و خدای متعال در شب معراج به پیغمبرش فرموده. اینا مالک اسمش رو گذاشته چنین اشخاصی، اهل آخرت. اینا کسانی هستن باور کردن که دنیا یک سیریست، یک سفریست، هدف جای دیگریست، دائما خودشون برای اونجا مهیا میکنن، برای خود دنیا هیچ اصالتی قائل نیستن، فکرشون متوجه خداست. لا ارا فی قلبه شغلا لمخلوق. البته یه استثناء باید زد، مگر شغلی که خود خدا امر کند. در همون جایی هم که پیغمبر بود در معراج رسید به جایی که هیچ کسی دیگری حتی جبرئیل هم اجازه ورود نداشت، اما اونجا در روایات به صورت‌های مختلفی بیان شده که خدای متعال یادی از علی کرد. در بعضی از تعابیر هست، حالا من اینا سندشون اینا رو بررسی نکردم، نه توفیقش رو داشتم و نه ضرورتی می‌دیدم، که خدای متعال به زبانی صحبت کرد که لحن کلام علی را داشت. فرمود از اون زبانی صحبت میکنم که دوستترین مخلوقات منند و دوستترین دوست تو هستند. در اونجا هم خدا در
اون خلوت
انحصاریش یاد علی بود و بعد سفارشاتی که برای شیعیان علی و دوستاران علی کرد. اون چی خدا امر کند، اون دل مشغولی مخلوق نیست، این اطاعت امر خداست. اینجا هم هر کس پیغمبر اکرم را به خاطر محبت خدا دوست داری، علی را به خاطر خدا دوست داری. پسر خاله ما که نبوده علی، چرا دوستش داری؟ برای اینکه خدا او را بیشتر دوست داره. هر کس دیگر را هم که در اینجا آدم به خاطر اطاعت خدا دوست داره، برای او دعا کنه، یاد او باشه، خیر او را بخواد، این محبت خداست. این مزاحمتی با محبت خدا نداره، این دل مشغولیه به مخلوق نیست. دل مشغولیه به مخلوق اینه که آدم یک کسی را فقط به خاطر خودش دوست داره. از امور دنیا هر چرا آدم برای آخرت بخواد دوست داشته باشه، مثلا از یه استادی استفاده کنه برای خدا، اون استاد رو برای خدا دوست بداره، این دوستی مخلوق نیست، این دوستی دنیا نیست، این کسی را دوست بداره که او را به آخرت نزدیک کنه. پدر و مادرش را دوست بداره، احترام میذاره چون خدا گفته، باز اینا دوستی خداست. بنابراین این که میفرماد دل مشغولی نسبت به مخلوقی نداره، نسبت به مخلوقی به خاطر خود او، نه به خاطر خدا. اگه به خاطر خدا شد، این دل مشغولی به خداست و هیچ منافاتی با محبت با خدا و توحید در محبت هم ندارد، بلکه این عین توحید است. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.